بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از یکی از تأسیسات زیرزمینی تولید موشک‌های بالستیک، سردار سرلشکر خلبان عبداللهی. پیشرفت ابعاد مختلف صنعت دفاعی کشور شگفت‌انگیز است.
تأکید معاون اول رئیس جمهور بر اصلاح الگوی مصرف سوخت در کشور در همایش ملی صنعت معدن و خدمات سبز. آقای عارف، دهک ده 24 برابر دهک یک بنزین مصرف می کند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد. نهایی شدن سازوکار واردات 25 هزار خودروی کار کرده. دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو هم افزایش مشوق‌های دولتی برای واردات خودروهای کم مصرف را خواستار شد.
و وحشت رئیس جمهور آمریکا از شکست در انتخابات میان دوره‌ای. ترامپ با اذعان به حمله ناموفقش به ایران، اگر در انتخابات میان دوره‌ای شکست بخوریم استیضاح می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. خانم ارمی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از یکی از تأسیسات زیرزمینی تولید موشک‌های بالستیک. سردار عبداللهی در این بازدید در جریان آخرین وضع تولید تسلیحات بومی کشور قرار گرفت. گفته می شود از این مدل تأسیسات ده ها مرکز زیرزمینی به جز پایگاه‌های موشکی و پهپادی سپاه همگی در حال تولید تسلیحات دفاعی ایران هستند.
یکی از ده ها خط تولید زیرزمینی صنایع دفاعی کشور، جایی که بخش مهمی از آنچه روی زمین دیده میشه اینجا ساخته میشه. همزمان با روز صنعت دفاعی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سرپرست وزارت دفاع برای نخستین بار به صورت سرزده از این مجموعه بازدید کردند.
کار بزرگی را دوستان عزیزمون در وزارت دفاع صورت دادن و وقتی آدم وارد اینجا میشه جز کار و تلاش و در کنار اون شوق پیشرفت چیزی نمیبینه.
سرلشکر عبداللهی از سرعت عمل و کیفیت تولیدات صنایع دفاعی در یک سال گذشته گفت. پیشرفتی که به گفته او در ابعاد مختلف شگفت‌انگیز بود.
به فضل الهی با همت کارکنان و مدیران عالی وزارتخانه توانسته خیلی بهتر از گذشته تجهیزاتی تولید کنه که هم قابلیت‌های بهتری دارن و از کیفیت بالایی برخوردارن، هم به لحاظ کمیت هم بسیار بیشتر از گذشته تونستن این رو به مرحله تولید برسونن.
مثال واضح این صحبت تولیداتی است که در دفاع مقدس دوم و سوم بعد از عملیات‌های نصر سپاه و صاعقه ارتش دیده شد. مثلا سه برابر شدن تولید پهپادهای انهدامی از ابتدای دفاع مقدس 40 روزه. محصولات صنعت دفاعی ایران ابعاد مختلفی داره، از جمله ساخت ماهواره و ماهواره بر، موشک‌های کروز و بالستیک، انواع پهپاد.
شاهد 136 پهپادی که به خاطر طراحی آیرودینامیک و نوع جنس بدنه رادارگریزه. از اون در عملیات‌های وعده صادق 1، 2 و 3 استفاده شد که این پهباد با موفقیت از سد سامانه‌های چند لایه پدافند رژیم صهیونی عبور و به اهداف خودش در سرزمین‌های اشغالی رسید.
تا تسلیحات و ادوات نظامی که بخش کوچکی از محصولات این صنعت است. آنچه امروز در میدان دیده میشه حاصل سالها توسعه در همین خطوط و مراکز تحقیقاتیه، به نحوی که حالا ایران جزو 10 قدرت برتر موشکی و ششمین قدرت پهپادی دنیاست. این در حالیه که 90% صنعت دفاعی ایران قبل از انقلاب وارداتی بود.
ما در قبل از انقلاب 31 نوع محصول تولیدی داریم در صنعت دفاعی ایران که بسیار اقلام ساده ای هست. مثلا تفنگ جسه جسد اونم مونتاژه، یعنی 100% تولید داخل نیست. اما الان بیش از 1000 نوع سامانه های پیشرفته و در واقع تسلیحات و مهمات بسیار بسیار ارتقا یافته که اصلا قابل مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی نیست در ایران توسط جوانان ایرانی، توسط صنعتگران ایرانی و در رقابت با قدرت های دارای صنعت دفاعی پیشرفته انجام میشه.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این بازدید پیامی رو هم به دشمنان ملت ایران داد.
دشمن هم باید بدونه که نمیتونه با اراده یک ملت در واقع بجنگه.
محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دو برابر شدن تولید برخی محصولات راهبردی صنعت دفاعی کشور خبر داد. سردار رضا طلایگنی که به مناسبت روز صنعت دفاعی با رسانه ملی گفتگو می‌کرد، با تشریح آخرین وضع صنعت دفاعی کشور گفت میزان تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی از تیر سال گذشته تا تیر امسال دو برابر شده و در برخی محصولات راهبردی و اولویت‌های لازم برای جنگ میزان تولید حتی به بیش از 3 برابر هم افزایش یافته است. و یکی از ویژگی‌های برجسته صنعت دفاعی ایران را سرعت و قابلیت تولید محصولات دفاعی دانست و افزود. صنعت دفاعی کشور به نقطه‌ای رسیده که به هر میزان که در میدان رزم سلاح و مهمات استفاده شود با سرعت جایگزین می‌شود.
از همین حدود 9 اسفند به این طرف، یعنی از جنگ دفاع مقدس رمضان به این طرف، جنگ تحمیلی سوم، برخلاف ادعای ترامپ خیال باف که پریشان حالیش در گفتارها و رفتاراش کاملا دیده میشه و نتانیاهوی سرتاپا جنایت پیشه، برخلاف اظهارات اونها و ادعای اونها، ما اون دو برابر شدن میزان تولید محصولات و تسلیحات و تجهیزات و مهماتمون که در یک سال گذشته اتفاق افتاده، در همین دفاع مقدس برخی از محصولات راهبردی و اولویت هایی که برای نیاز جنگ بوده بیش از 3 برابر میزان تولید در همین در حین جنگ افزایش پیدا کرده.
سخنگوی وزارت دفاع از دامنه ادامه تولید تسلیحات جدید هم خبر داد و گفت به منظور صیانت از اطلاعات و اسرار دفاعی کشور، رونمای تسلیحات و تجهیزاتی را که تقریبا هر ماه و قبل از 2 جنگ تحویلی اخیر داشتیم متوقف کردیم. سخنگوی وزارت دفاع همچنین مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت دفاعی کشور را بسیار چشمگیر ارزیابی کرد و افزود 2/3 سامانه‌ها، قطعات و مواد اولیه، بیش از 1,900 سلاح، تجهیزات و سامانه‌های دفاعی ما را شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی می‌سازند.
رئیس جمهور در آیین خشت‌گذاری همزمان 10 مجتمع آموزشی گام نخست گفت برای ارتقای کیفیت آموزشی دنیا باید با همراهی و هماهنگی و کمک خیرین بهترین فضا را برای آموزش فرزندانمان فراهم کنیم. آقای پزشکیان تاکید کرد علی‌رغم جنگ و تحریم باید فضای رشد را برای فرزندانمان به بهترین شکل فراهم کنیم و باید برای عزت و سربلندی این آب و خاک بیدار بمانیم و تلاش کنیم. تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با شهرداری تهران برای ساخت 80 مرکز آموزشی است که خشت‌گذاری 10 مرکز آموزشی امروز کلید خورد.
ادامه خبرها از بخش نیمروزی صدای جمهوری اسلامی ایران. 25 همایش ملی صنعت، معدن و خدمات سبز با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. در این همایش آقای عارف همراه‌سازی و توجیه مردم در اجرای اصلاحات ساختاری اقتصادی را خواستار شد و در ادامه تاکید کرد مسائل زیست محیطی باید در متن برنامه‌های توسعه قرار بگیرد.
تجلیل از فعالان عرصه تولید و صنعت سبز با حضور معاون اول رئیس جمهور در 25 همایش ملی صنعت، معدن و خدمات سبز، برگزیدگانی از واحدهای صنعتی و معدنی، واحدهایی که با عبور از رویکردهای سنتی مسیر پرچالش اما ضروری توسعه پایدار را سرلوحه فعالیت قرار دادند و دغدغه‌های محیط زیستی را با جهش تولید گره زدند.
فعالیت شما دارای چه شاخصه‌ای بود؟
اول رویکردمون که رویکردی بود به سمت برقی‌سازی،
پایبند بودن به تمام مقررات و قوانین سازمان محیط زیست.
سوخت‌های فسیلی استفاده نمی‌کنم.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد پایداری اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی در گروه انطباق با استانداردهای زیست محیطی و مدیریت بهینه منابع است. بر اساس این رویکرد، حالا حفاظت از محیط زیست به ضرورتی اقتصادی تبدیل شده که میتواند مسیر توسعه را باز تعریف کند. معاون اول رئیس جمهور هم توسعه بدون رعایت مسائل محیط زیستی را امکان پذیر ندانست و بر اهمیت برنامه‌ریزی تاکید کرد.
ما باید دیگه از این تصمیم گیری های مقطعی و موردی که در برخی از اینا پشت اون تصمیم اسم اشخاص هست که این تصمیم برای کی گرفته شده، برای چی گرفته شده. من اول ممکنه بگم اول ارلا بوده، حالا تجربه نداشتیم، جوان بودیم، احساسی بودیم، یوروپا را می‌دیدیم. ولی امروز می‌توانیم اونجور عمل کنیم.
آقای عارف موفقیت‌های کشور در بخش توسعه و فناوری را مرهون رویکرد امام شهید دانست و پیروزی در جنگ را نمونه قابل تکثیر از مدیریت استراتژیک در مسیر پیشرفت عنوان کرد.
نتیجه این نگاه در سند چشم‌انداز ارتقای علوم و فناوری‌های راهبردی شد. سند دفاعیمون علی‌رغم مشکلاتی که داشتیم به اتکای جوانان عالم و دانشمندی که حقوق‌های چند ده برابری غرب رو رها کردن و آمدن در کشور در دانشگاه کار کردن که حقوق با بهشون میدادیم اجاره خونه‌شون هم نمی‌شد، در کار می‌کنن شب و روز. به همین دلیل میگیم در دو جنگ اخیر هر هفته وضعیتمون بهتر از هفته قبل شد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ضرورت صیانت از ثروت ملی و اصلاح الگوی مصرف انرژی به خصوص در بنزین گفت:
هزینه ای که میشه درآمد دولت نیست، برای این کار ثروت ملی است. منابع صرف مثلا تامین بنزین میشه که متعلق به نسل‌های آینده است. سهم یک دهک ده یعنی پولدارتن نسبت به دهک اول 23-24 برابره. حالا وقتی میخواد یه اسرائیل بشه، اتفاقا اون بخش اکثر آسیب پذیر و کسانی که به هر حال در زندگی ما مشکل روی هستن تحریک میشن که بیا بگن نه بنزین نبود، گرون میشه. ما نمیتوانیم در سال چند میلیارد دلار از انفال و بیت المال و پول مردم رو بیایم خرج کنیم. داریم میکنیم. طبیعیست که این تصمیمات اقتصادی باید زمین سازی بشه، همکاری بشه، توجیه کنه مردم رو.
این همایش هر ساله با هدف افزایش سطح دانش عمومی، انتقال تجربه و به کارگیری راهکارهای فناورانه برگزار می شود. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن سازوکار واردات خودروهای کار کرده خبر داد و گفت سقف واردات امسال 25,000 دستگاه در نظر گرفته شده است که با هدف تنظیمگری و ایجاد رقابت در بازار خودرو اجرایی می شود. آقای عزت‌الله زارعی سن این خودروها را زیر 5 سال اعلام کرد و افزود تعیین تکلیف ارز واردات، تطبیق مشخصات فنی و اصالت خودرو از مهمترین شروط واردات خودروی کار کرده است.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو افزایش مشوق‌های دولتی را برای واردات خودروهای کم مصرف خواستار شد. آقای مهدی دوتفر میگوید اگر امروز 1,000,000 دستگاه خودروی هیبریدی در کشور وجود داشت، روزانه بیش از 6,000,000 لیتر در مصرف بنزین صرف جویی میشد.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:
شنیدم معاون محترم رئیس جمهور مثلا تولید خودرو گفته 120,000,000 لیتر روزانه، مصرف 135,000,000.
اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی:
و حدوداً 14-15 میلیون لیتر در روز کسری بنزین.
کسری بنزینی که متوجه استفاده از خودروهایی است که مصرف بنزین بالاتر از استانداردهای جهانی دارند.
متوسط 9.5 لیتر به ازای پیمایش هر 100 کیلومتر توی خودروهای داخل کشور وجود داره.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی:
و تقریباً شما همچی تولید خودرویی رو در کشور مختلف دنیا نمی‌بینید.
حسن کریمی سنجری مدیر سابق طرح برقی‌سازی وزارت صمت:
تمام خودروهای بنزینی که الان می‌بینید در کشورهای بزرگ صاحب صنعت خودرو داره تولید میشه، غالباً با استفاده از موتورهای کم مصرف است.
خودروهای کم مصرفی که وارداتشون میتونه راهکار اساسی برای کاهش مصرف سوخت در کشور محسوب بشه. مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:
امروز 1,000,000 دستگاه خودرو هیبرید با مصرف 3.5 لیتری داشتیم. روزانه 6,500,000 لیتر ما صرف جویی در مصرف بنزین داشتیم. علی‌رغم اینکه از سال 94 تعرفه 0% و 4% رو براش وضع کردن، همچین تعدادی نیست 20,000 دستگاه از این نوع خودرو.
به گفته کارشناسان باید سیاست‌های تشویقی و حمایتی بیشتری در حوزه واردات این خودروها و استفاده از اونها به کار گرفته بشه.
تسهیل در روند فرایند واردات، کاهش هزینه‌های مربوط به این نوع از خودرو توسط وزارت صمت یا گمرکات یا دیگر دستگاه‌های مربوطه. یک خودروی برقی یا هیبرید یقیناً هزینه‌هاش توی 10 سال برای دارنده این نوع از خودرو به شدت پایین‌تر از یک خودرو بنزینیه.
مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت بیش از 3800 طرح گردشگری در مناطق کشور در حال اجراست. آقای صالحی امیری افزود اجرای تمام این طرح‌ها را بخش خصوصی بر عهده دارد و نقش دولت فقط حمایت است.
کشور حدود 3800 پروژه گردشگری رو زمین داریم در سراسر کشور. 100% این 3080 پروژه در اختیار بخش خصوصی است و ما به عنوان دولت تصمیم گرفتیم هیچ گونه مداخله در تصدیگری نداشته باشیم. 100% تلاش ما برای سیاست گذاری، ایجاد تسهیلات، مجوزها و رفع موانع هست. این نکته کلیدی است که باید این رو تاکید کنیم. در دولت آقای پزشکیان اصل رو در گردشگری قرار دادیم به عدم ورود به حوزه تصدیگری. تصدیگری مال بخش خصوصی است. رسالت دولت سیاست گذاری است، حمایت هست. نماد یعنی تسهیلات فراهم کنیم، موانعشون رو برداریم و بعد هم صدور مجوزها و نظارت کافی هست. این رسالت ماست که ما بهش بسیار بسیار توجه داریم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از نهایی شدن بسته‌های تشویقی جدید برای صنعتی‌سازی مسکن در کشور خبر داد. آقای حبیب‌الله طاهرخانی گفت این مشوق‌ها با هدف کاهش هزینه‌های ساخت و ترغیب سازندگان به استفاده از روش‌های صنعتی‌سازی طراحی شدند.
در اولین جلسه شورای عالی مسکن مشوق‌های مربوط به صنعتی سازی را مصوب خواهیم کرد. دستورالعمل‌های لازم از لحاظ مقررات ملی ساختمان که کارشون رو تسهیل بکنه آماده شده، تماماً ابلاغ خواهد شد. بخشی که مربوط به شورای عالی مسکن هست در اولین جلسه مصوب خواهد شد. دستورالعمل مربوط به صنعتی سازی هستش که با همکاری سازمان برنامه بودجه، مجموعه وزارتخونه و مرکز تحقیقات در حال آماده است. امیدوار هستم ماه آینده بتونیم ابلاغش.
خبرها را از بخش نیمروزی صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. همزمان با سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، مسجد مقدس جمکران از دیروز میزبان خیلی عظیم زائران و عاشقان است که از نقاط مختلف کشور خود را به این مکان مقدس رساندند. زائرانی که با تجدید میثاق با امام حی و حاضر، بر پایبندی به آرمانهای مهدوی و حفظ و حراست از کیان ایران اسلامی تاکید کردند.
در مسجد مقدس جمکران کتیبه ها رنگ فیروزه‌ای گرفت به مناسبت آغاز امامت منجی جهان.
آغاز امامت امام زمانمونه، ما اومدیم دعا کنیم که امام زمانمون زودتر بیاد.
امام زمان انشالله میخواییم، فقط ظهور ظهور ظهور.
سربازخانه ولی عصر پر شد از سربازانی که از دور و نزدیک آمده بودند.
از کاشان اومدم، دوستان از شیراز اومدیم.
از مشهد،
استان فارس، لامرد،
تهران،
از بندرعباس، شهرستان مینا،
از سیستان و بلوچستان.
حامل پرچم‌های سرخ بودند، آمده بودند با منتقم خون خدا عهد ببندند.
این بندم که تا آخرین قطره خونم پای این انقلاب و رهبریت وایسه.
انشالله که بتونیم سربازشون باشیم.
انشالله بتونیم تو مسیرشون حرکت کنیم.
تا جایی که میتونیم کاری بکنیم با رفتن طاغوت اومدن امام زمان مهیا بشه.
من 17 ساله هر سال همچین شبی میام اینجا.
توفیق داشتیم پای اهل بیت و پرچم جمهوری اسلامی واسیم و بیم سرباز امام زمان باشیم انشالله.
با تو در عهدیم تا صبح ظهور آقا جان، ما را ببین که اهل مملکت تو هستیم و ایستاده ایم در برابر ظلم. آقا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد مقدس جمکران، قم.
مردم مؤمن و منتظر ایران اسلامی دیشب هم با حضور پرشور در اجتماعات مردمی شبانه با گرامی داشت سال روز آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف با تجدید عهدی دوباره با امام عصر و نائب برحق ایشان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای بر تداوم راه و مسیر ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان اسلام تاکید کردند.
شاب من از تو نان
جان من از تو مثل ندارد باقه امید.
هنگامه ای برای تجدید عهد و میثاق امت با امام عصر، برای تداوم خط ولایت و امامت.
یاری دین خدا یعنی یاری مهدی فاطمه.
رهبرمون رو تنها نمیذاری.
اتحاد اتحاد اتحاد
نیازه که مردم برای امنیتمون، برای آینده کشورمون، برای حمایت از رهبرمون تو خیابان باشه.
و حضوری برای ناکام گذاشتن دشمن.
دشمن رو چه چیزی ناامید میکنه؟
مسلماً اتحاد مردم، مسلماً اقتدار مسئولین ما در مقابل دشمناشون.
دشمن این ولایت وزیر ما میینه و ناامید میشه و شکست میخوره.
در خط امام زمان بودن دشمن رو ناکار میکنیم.
هدف دشمن از ورود به مرحله فشار اقتصادی چیه؟
برای اینکه یه کاری بکنه مردم کم بیارن.
میخوای اتحاد ما رو از بین ببره.
که این آرزو رو به گور میبره.
این پرچم همیشه پرچم.
فرصتی برای تجلیل از رشادت‌های ماندگار دلیر مردان صنعت دفاعی.
روز صنعت دفاع یادآور مسیر پر افتخاری که ملت ایران برای دستیابی به استقلال و خودکفایی و ساختن قدرت دفاعی کشور پیمودن.
میگیم خدا قوت.
آسد مجید عزیز، خدا بهت قوت بده، خدا بهت سلامتی و عزت بده، همینجور به تازی بر علیه دشمن.
تبریک میکنم به همه دلاور مردان و رزمندگان عرصه دفاعی کشورمون.
انشالله تک تکشون پشت سر آقا امام زمان باشه.
این موشک های بالستی که ما دشمن رو بد جوری گیج و سردرگم کرد.
ما اگه دشمن بشه تمام زمان این
علی رضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و ارجمند، سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر. مفتخریم در بخش دوم برنامه ها از رادیو قرآن تا ساعت 22 در خدمت شما باشیم و از همراهی صمیمانه شما با این شبکه رادیویی بی نهایت ممنون و سپاس گذاریم.
بسم الله الشمس والقمر بحسبان بسم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع
همراهان عزیز رادیو قرآن دعوت میکنم به مدت 11 دقیقه شنونده برنامه پیام‌آوران وحی باشید.
ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر الله اكبر.
تا کی میخواین این رنجو تحمل کنید؟
پیغمبر فرموده باید از مکه هجرت بکنیم.
اگر بمونید همه شما رو میکشن دونه بدونه.
به فرمانده پیغمبر در حبشه یک پادشاه نصارا حکومت میکنه، در کشورش به کسی ظلم نمیشه.
باید همین حالا برید امروز.
والذین هاجروا فی الله من بعد ما اولیو لنبوئن لهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة.
ردشون رو پیدا کردیم، دنبالشون رفتیم ولی ناپدید شدن.
اونا اونجا بودن توی صحرا و لاشخوران بالای سرشون و تو گذاشتی فرار بکنم.
فرار؟ قیبشون زد.
محمد مانده، فقط ضعیفاشون رفتن.
ضعیف یا قوی اونا نام ما رو لکه‌دار میکنن. ما بازرگانان شریف هستیم و با درستی داد و ستد میکنیم، رسوایی رو تحمل نمیکنیم. حبشه ام تو از دوستان نجاشی پادشاه حبشه‌ای؟
بله.
میتونی از دوستید استفاده بکنی؟
فکر کنم بتونم براشون گردونم.